أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از فراغ از این بحث که قبله آیا عین کعبه هست للغریب والبعید، یا اینکه برای غریب عین کعبه هست و برای بعید جهت کعبه هست، پس در این مطلب واقع میشه که مقصود از جهت کعبه که ادعی قائل به قبله بودن جهت کعبه شده اند، مقصود از جهت کعبه چیه؟ و همینطور بنابر این که عین کعبه قبله باشد هم برای غریب هم برای بعید، ولی محاذات حقیقیه و دقت عقلیه لازم نباشه، بلکه محاذات عرفیه کافی باشه. محاذات عرفی به چه نحو محقق میشه؟ مناط و ضابطه در محاذات عرفی با عین کعبه چه چیزی هست؟ اما قسمت اول از بحث که مقصود از جهت الکعبه بنابر قبله بودن جهت الکعبه للبعید چیه؟ همونطور که در کلمات اعلام مثل مرحوم حکیم و همینطور مرحوم خویی و اعلام متقدم هم آمده است، در تعریف جهت و بیان مراد از جهت اختلاف اقوال وجود داره. اقوال مختلفی در تعریف جهت مطرح شده در کلمات، مثل مرحوم علامه در تذکره فرمودن جهت کعبه هیه ما یزن و انقل کعبه. جهت کعبه اونیست که شخص به اون سمت به سمتی بایسته، ظن به این دارد که این به کعبه متوجه شده است. ملاک اینه که به طرفی بایستد که در اون طرف گمان کعبه بودن وجود داره، ولی اگر به نحوی بایسته که ظن به خروج اون نقطه از کعبه دارد، اونجا دیگه نماز صحیح نیست. حتی لوزن خروجه و انها لم یسه. در کلام مرحوم علامه در تذکره و همینطور در بعض از کتب دیگه این تعبیر اومده است. مرحوم محقق در معتبر فرموده که نه، جهت الکعبه یعنی سمتی که در اون سمت کعبه هست. خود بنا قبله نیست، اون سمتی که کعبه در اون سمت هست این قبله هست. نعنی بالجهه از سمت، نعنی بالجهه از سمت الذی، از سمت الذی فیه الکعبه لا نفس البنیه و ذالک متسعون یمکن ان یوازی جهت کل مسلین. مسلین متعدد بلو در صفحه طولانی ما در نظر بگیریم، همه اینها میتونن موازی با همون سمت قبله باشن. این را مرحوم مرحوم محقق در معتبر اینجور فرمود. مرحوم شهید در ذکر را تعبیری دارد که بعضی از فقهای دیگر مثل مرحوم محقق ثانی فرمودن این به یه نحو برمیگرده به همون تعبیر مرحوم علامه در تذکره. ایشون در ذکر را فرمودن که المراد بالجهه از سمت الذی یظن کون الکعبه فیه لا مطلق الجهه کما قال بعض العامه ان الجنوب قبلتون لأهل الشمال وبالعكس والمشرق قبلة لأهل المغرب وبالعكس لأننا نتيقن الخروج هنا عن القبلة. فرمودن که مقصود از جهت اون سمتی است که یظن انه قبله، نه مطلق و سمت، نه مطلق و سمت که در مثلا در کلمات بعضی از اومده که مطلق و سمت را گفتن. مطلق و سمت باشه توضیحش به همون است که گفته شده، به این که اونایی که در قسمت در نقطه شمال کعبه هستن به طرف جنوب، به طرف جنوب مطلق دیگه، به هر قسمتی کلن رویشون را به طرف قطب جنوب که قرار بدهن قبله اونها میشه. ولی مرحوم شریف فرمود که نه، مطلق و سمت نیست، باید فرض بشه که ظن به وجود قبله در اون هم باشه. اون حساب گفتن این فرمایش مرحوم شهید در ذکرا همون فرمایش مرحوم علامه هست در تذکره، ولی با توضیح این که یظن انه قبله، سمتی که یظن انه قبله، بدون این ذیل که حرف مثلا مطلق الجهه اینا رو مطرح کرده. اینا اگه این توضیح رو اضافه نداشته باشیم خیلی کلام مرحوم علامه در تذکره واضح نیست، ولی با توضیح مرحوم شهید در ذکرا معلوم میشه که مقصود علامه هم همینه. جهت این که بر جهت کعبه قبله هست یعنی اون سمتی که مثل سمت شمال، سمت جنوب، امثال اینها، سمت مغرب، سمت مشرق، امثال اینها، ولی با این قید، نه مطلق. این که یوزنو نه زن مطلق، بلکه اون سمت خاص را در نظر میگیرن ولی با این قید. این دوتا را با هم دیگه، هم سمت خاصی مثل جنوب، مغرب، مشرق اینها در نظر گرفته میشه و در کنار اون قید ظن به انه من القبله به کون القبلت فیه، این هم باید در نظر گرفته میشه. خب اینا فرمایشات اعلام متقدم فقهای متقدم بود. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود که نه، این مقدار لازم نیست که ظن به وجود قبله که در کلام مرحوم علامه اومده، مرحوم شهید در ذکرا هم این را فرموده که ظن به وجود قبله در او باشه، این ملاک نیست. ملاک اون جهتی است که احتمال وجود قبله در او باشه، ظن معتبر نیست. اون حساب عبارت را در تعریف جهت تغییر داده، فرموده والذی مازال یختلج به خاطری ان جهت القبله هی المقدار الذی شأن البعید ان یجوز علی کل بعض منه ان یکون هو الکعبه به حیث یقطع به خروجی بله ان مجموعه و هذا یختلف و سعتن و زیغن به اختلاف بعد خروجی ها باشه، که یعنی به جایی سمت قبله اون نقاطی هست، اون خطی است که مشتمل بر نقاطی هست که نسبت به هر یک از این نقطه که مصلی نگاه بکند احتمال اینکه قبله در اون کعبه در اون نقطه باشد وجود دارد، در مقابل جایی که به نقطه‌ای بخواهد توجه بکنه که اون نقطه از مجموع این نقاط خارج باشه. ملاک اینه که احتمال مصادفت با عین الکعبه، با نقطه‌ای که عین الکعبه درش هست باشه، این احتمال که باشه، این احتمال به حسب اختلاف بعد مصلین از کعبه مختلف میشه. در جایی که در نقطه دورتری هستن این نقاطی که با اون نقاط متعدد سمت درست میشه نقاط بیشتر هستن، تا جایی که فاصله از کعبه کمتر باشه. هذا یختلف و سعتن وزیغن بله وزیغن به اختلاف البعد. مرحوم محقق ثانی اینجور فرمود، مرحوم شهید ثانی هم در مسالک همین بیان محقق ثانی را دارن که مراد از جهت همینه که احتمال اینکه این نقطه‌ای که متوجه او بشه احتمال قبله بودن در او وجود داشته باشه. روی حساب عبارت مسالک هم در بیان جهت اینه که المراد بالجهة القدر الذي يجوز على كل جزء منه يجوز يعني يحتمل على كل جزء منه كون الكعبة فيه و یخت به عدم خروجها انها به عدم خروجها انها لامارت یجوز و تعویل علیها. علم داریم به این که اینطور نیست که خارج باشه از او، احتمال مطابقت و محاذات با اون نقطه کعبه داده میشه. در کلام پس در کلام مرحوم محقق در کلام محقق ثانی در جامع المقاصد و مرحوم شهید ثانی هم ملاک در جهت در توضیح جهت این شد که اون سمتی که مشتمل بر نقاط متعددی هست که نسبت به هر نقطه احتمال او داده میشه، برخلاف اونی که در کلام مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شهید در ذکر آمده بود که ظن به کون القبلت فیه بود، ولی در عبارات این اعلام احتمال به جای زن را گرفته، فرمودن مجرد احتمال کافی هست. این دوتا ولی ملاک و دوتا میزان برای تعیین جهت مرحوم ولی مرحوم محقق در معتبر بله مرحوم محقق در معتبر این احتمال را نیاورده، این ظن به این را نیاورده. عبارت در عبارت محقق در معتبر کلمه ظن یا تجویز کون کعبه در اون سمت، این در عبارت محقق این قید نیامده. روی این حساب اشکال کردن اعلام بعدی به مرحوم علامه و مرحوم بله به مرحوم علامه و مرحوم شهید در ذکرا و همینطور به مرحوم بله به مرحوم محقق ثانی در عبارت جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک اشکال کردن که اینکه شما قید زن یا احتمال را در جهت اخذ کردید این وجهی نداره. به هر حال اون سمتی که درش قبله هست اگه استقبال به اون سمت ملاک موجب توجه الکعبه عرفن باشد، چه ظن به وجود داشته باشی چه نداشته باشی، اون عنوان اتجاه عرفی الکعبه صادق هست. احتمال او را مطابقت را بدید یا احتمال اون را ندید، اینها تأثیر واقعی در تعیین جهت نداره. بله در مقام احراز این که شما به طرف قبله نماز خوندید، در مقام احراز باید این اگه این وجود عقل بشه اب نداره، ولی برای تعیین برای تعریف جهت به حسب مقام ثبوت این قید ظن و احتمال وجهی نداره که در کلام شما عقل شده، این وجهی نداره. این روی حساب مثل مرحوم حکیم فرمودن بین این تعریف ها ما بخواهیم انتخاب بکنیم، تعریف محقق در معتبر اولای از تعریف اعلام دیگه هست. ولی حالا تا اینجا بله دو تا یعنی سه تا تعریف برای جهت بیان شده. غیر از این تعریف دیگه هم در جهت معیار و ضابطه دیگه هم در جهت بیان شده که که این تعریف چهارم در کلام مرحوم فاضل مقداد در التنقیع الرائع اومده و مرحوم محقق ثانی در کتاب دیگش که شرح الفیه مرحوم شهید اول باشه، در اونجا هم ایشون هم یه تعریفی داره که مقداری تفاوت داره در بیان ضابطه با بیان فاضل مقداد، ولی در همون سمت و سو قرار میگیره. تعریفی که ضابطه‌ای که فاضل مقداد در التنقیع فرموده اینه که فرمودن جهت کعبه که قبله برای شخص بعید و نائی هست، جهت کعبه این هست، اینجور تعیین می شود که شما یه خط مستقیمی از مشرق الی مغرب، از مشرق اعتدالی الی مغرب اعتدالی رسم بکنی که اون خط مشرق و مغرب اعتدالی عبور بکنه بر سطح کعبه. اون خط را فرض بکنی که بر سطح کعبه عبور میکنه و شخص مصلی از جایی که ایستاده است یک خطی به اون خط مشرق و مغرب اعتدال رسم بکنه که از اتصال این خط به اون خط مشرق و مغرب زاویه، دوتا زاویه قائمه درست بشه. اگر عمود بر اون باشد، به طوری که زاویه پیدا شده زاویه قائمه باشد، این خط استقبال قبله هست. جهت القبله اینجور باید تعیین بشه. ولی اگر خطی که شما رسم کردید و متصل شده و قطع میکنه اون خط مشرق و مغرب را، اون خط، این خطی که رسم کردید، زاویه‌ای که از این خط درست میشه زاویه حاده و منفرجه باشد، یکی بیشتر از 90 درجه و دیگری کمتر از 90 درجه باشه، اون دیگه خط استقبال حساب نمیشود. خط استقبال قبله، جهت که شخص باید به جهت قبله نماز بخواند، در صورتی هست که این خطی که از محل، از موقف مصلی رسم می شود به اون خط مشرق و مغرب اعتدالی، اون خط، خط عمود بر او باشه، زاویه قائمه تشکیل بشه. فرمودن ان جهت الکعبه التي هي القبله للنائي هی خطون مستقیم یخرج من المشرق الی المغرب الاعتدالیین و یمر رو به سطح الکعبه. فالمسلی، برای استقبال در نماز باید اینجور فرض کنه، فالمسلی هین ازن یخرج من نظرهی خطن یخرج و الی ذالک الخط، از محلی که خودش هست یا از پیشانیش، بلکه از موقعش یه خطی تا اون خط رسم میکنه. یخرج و الی ذالک الخط فین وقع علی زاویت قائمه فذالک هو الاستقبال و این کان علی حاده او منفرجه فهو الی ما بین المشرق و المغرب. اگه قریب باشه این خط، این خط اون خط را که رد میکنه زاویه قائمه تشکیل نشه بلکه زاویه حاده یا زاویه منفرجه تشکیل بشه، این دیگه ما بین مشرق و مغرب میشه، این اتجاهی به قبله پیدا نمیشه. و این لم یقع علیه بل واضاه و فهو الی المشرق او المغرب، اگر این خطی را که شما مصلی در نظر میگیرد اون خط به خاطر موقف خودش یه خطی را رسم میکنه، اون خط مقایسه بشود با خط مشرق و مغرب اعتدالی، اگر این خط در هیچ قسمتی با او ملاقات نکنه، قطع نکنه او را، بلکه موازی باشه که هر چه جلو بره در هیچ قسمتی به او برخورد نداشته باشه، اینجا اصلا مصلی در خود همون نقطه مشرق و مغرب قرار میگیره، در مصلی الی المشرق اول مغرب قرار میگیره، نه اینکه به طرف قبله باشه. و اگر به زاویه حاده یا زاویه منفرجه باشه بین قبله و مشرق هست یا بین قبله و مغرب هست، ولی اگر به این خط که رسم میکنه موازی با اون خط باشه دیگه کلن روی مشرق و مغربه، ام متوجهان اما الال مغرب او الال مشرق. اگر هم به عکس باشه که دیگه استدبار هست دیگه، اگر اون بله توجه شخص به اون خط مشرق و مغرب کلن در قسمت مقابل باشه میشه استدبار للقبله. و امکان به ضدهی، یعنی این خطی که رسم می شود ضد اون خط مشرق و مغرب باشه، کلن پشت به اون خط مشرق و مغرب باشه میشه بله این میشه خط این میشه استدبار القبله، نه استقبال القبله یا بین المشرق و القبله او بین المغرب و القبله. این فرمایش مرحوم محقق مرحوم فاضل مقداد در تنقیه رابعه است. مرحوم محقق ثانی در شرح الفیه ضابطه ای داده که این ضابطه مثل ضابطه فاضل مقداده. حالا این ضابطه را بیان بکنیم بعد بریم سراغ توضیح اونی که مرحوم فاضل مقداد فرمودن و اینکه آیا اشکالاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم شده به این ضابطه تمام یا تمام نیست. مرحوم شهید ثانی در مقاصد و علیه در شرح الفیه شهید اول، شهید ثانی در کتاب مقاصد و علیه فرموده که قد عرفها اشاره المحقق. شهید ثانی می فرماید که محقق ثانی که شارح الفیه هم هست، محقق ثانی در شرح الفیهش اینجور فرموده به انها جهت الکعبه، اینه که تسام تعریف کرده از جهت الکعبه را به انها ما تسامت الکعبه ان جانبه ها، اون خط جهت کعبه اینه که مسامت با کعبه هست از دو طرف، مسامت با کعبه هست یعنی شما نگاه به اون طرفی که قبله در اون هست به اون طرف نگاه بکنید، یک خطی را فرض بکنید که اون خط از کعبه عبور میکنه و اون عرض مثلا 20 ذراعی 10 متری کعبه را میگیرد. شما به طرف کعبه که نگاه بکنید یه خطی اینجوری اگه فرض بکنید، ولو خط منحنی به خاطر کرویت زمین خط منحنی فرض بکنید، جهت الکعبه اینه که یه خط اینجوری شما تصویر بکنید که این خط کعبه را گرفته بر از جهت عرضی منطبق بر همین عرض مثلا 10 متری هست به دو طرف، به این طرف و اون طرف می رود. این خط را که شما در نظر بگیرید که این خط منطبق بر کعبه می شود، از به خودتون که توجه بکنید از محل مصلی، از پیشانی مصلی مثلا یا از موقف مصلی یه خطی رسم بکنید به اون خط منحنی، یه خطی رسم بکنید به اون خط منحنی به نحوی که عمود بر اون خط بشود و دو تا زاویه قائمه درست بشه. به انها ما تسامت الکعبه ان جانبه ها به حیث لو خرج خط مستقیم من موقف المستقبل تلقاء وجهی، از روی مثلا هم اون جلوی صورتش مثلا وقع، از اینجا مثلا رسم بکنی به اون خط وقع على خط جهت الکعبه بالاستقامه به حیث یحدث ان جنبه، دو طرف این خط زاویتان قائمتان، ملاک در جهت قبله اینه. فلا وقع الخط الخارج من موقف المصلی لا بالاستقامه، اگه این خط عمود بر اون خط مقابل نباشد به مستقیم نباشد، یعنی عمود نباشد، بحیث تکون و احد از زاویتین حادتن ولو آخر منفرجتن لم یکن مستقبلن لجهت الکعبه. این هم توضیح تعریف محقق ثانی در شرح الفیه شهید اول. با توجه به تعبیراتی که در این تعریف هست و مقایسهش با اونجه که در عبارت تنقیه فاضل مقداد هست، فرق اینها در هر دو تعریف یه جهت اشتراک وجود داره و یه جهت فرق هم وجود داره. در هر دو تعریف، در هر دو ضابطه بیان شده که یک خطی رسم بشود از موقف مصلی به خطی که مقابله، به خطی که مقابل شخص هست به طرف کعبه، و اون خط مقابل به از روی کعبه عبور میکنه، منطبق بر کعبه میشود. این حیثیت مشترک بین این دو تا ضابطه است. ولی فاضل مقداد در تنقی این خط مقابل را مقید کرده است به اینکه خطی باشد که از مشرق و مغرب اعتدال عبور بکنه. خط مشرق و مغرب اعتدال را فرموده اون خط مقابل را، و این خط رد شده از موقف مصلی را فرموده عمود بر اون خط باشه. ولی در عبارت محقق ثانی در شرع الفیه اون خط مقابلی که منطبق بر کعبه میشه، اون خط مقابل خط مشرق و مغرب اعتدال معرفی نشده. یه خطی فرض شده که به حسب فرض و تصویر انسان در مقابل در بله به سمتی که مکه درش واقع هست اگه بیسته یه خطی اینجوری رسم بکنه که از روی کعبه عبور بکنه، ولی این خط خط مشرق و مغرب اعتدال باشه، این در عبارت محقق ثانی در شرع الفیه نیامده است. برای همین روی همین حساب بعضی از اشکالاتی که به فاضل مقداد شده اون اشکال دیگه به عبارت محقق ثانی در شرع الفیه وارد نمیشه. خب این بس در فرق بین این دوتا ضابطه این شد که در هر دوتا یه خط مقابلی فرض میشود که مصلی باید از موقف خودش یه خطی رو با او عمود بکنه. منتها در عبارت واضل مقداد فرمودن که اون خطی که مصامت کعبه هست این و یمر را علال کعبه، اون خط خط مشرق و مغرب اعتداله. مقصود از مشرق و مغرب اعتدال اینه که در هر نقطه از زمین که شخص در اون نقطه باشد، در هر روزی که حساب بکنیم خورشید از یک نقطه در اونجا طلوع می کند به نقطه دیگه، در نقطه دیگه غروب می کنه، و این نقطه ها هم که به افق نگاه بشه از یک نقطه امروز از یک نقطه خاصی خورشید طلوع کرده است، و به فردا که نگاه بکنی فردا یک مقدار اون طرف تره. به دقت که حساب بکنی بعد از چند روز خب بیشتر این فاصله احساس میشه، نقطه دیگه هست. اینها نقاط مختلفی که خورشید در هر روز از یکی از اون نقطه ها طلوع میکنن به نقطه در نقطه دیگه غروب میکنن، این نقطه ها رو میگوین مشرق های هر شخص، مشرق هایی که هر شخصی در اون نقطه‌ای که زندگی میکنه داره، مشارق اون مکان حساب میشه، اون بلد حساب میشود. مشارق هر بلد چند بیش از یک مشرق دیگه، نقطه های مختلفی هست که خورشید هر روز از یکی از این نقطه ها طلوع میکنه به نقطه دیگه میرسه. ولی این نقطه ها بله نقطه های متعددی هست که بله در بعضی از موارد شخص مثلا از نقطه خورشید از نقطه پایین بله روز اول از نقطه پایین تری طلوع میکنه، روز بعدی نقطه بالاتری تا به مقدار بالاتر بالاترین برسه. در این نقطه های مختلفی که فرض می شود مشرق و مغرب اون مکان اون بلد هست، دو تا نقطه هست که اون دو تا نقطه به اون گفته میشه مشرق و مغرب اعتدال. یعنی اون دو نقطه‌ای که خورشید در اون دو نقطه اگر طلوع بکند، طول شب و روز در اون زمان یکسانه، مساویه، و اونم اون اول پاییز و اول بهار حساب میشود. اول پاییز و اول بهار، اون دو نقطه‌ای که خود در اون دو نقطه در یکی از نقطه ها خورشید طلوع می کند مشرق، به اون می گویند مشرق اعتدال، نقطه دیگه میشه مغرب اعتدال میشه. این خط مشرق و مغرب اعتدال مقصود اینه که در میان مشارق مختلف متعددی که در هر مکانی برای شخص فرض می شود، در میان اون مشارق متعدد و مغارب متعدد، اون مشرق و اون نقطه‌ای که مشرق اعتدال هست و مغرب اعتدال هست، اون نقطه را حساب میکنن و یه خطی از مشرق به مغرب اعتدال متصل میشه. این خط را در نظر میگیرن، منتها این خط را حساب میکنن که روی بله به طوری که روی کعبه باشه. حالا بالا و همونطور که قبلا هم گفته شد، به حسب واقع خارجی و زمین به دور خورشید حرکت میکنه، ولی به حسب اونچه که در مقام ظاهر حس میشود و دیده میشود و به حسب اونی که قدما نظرشون بود، در حقیقت زمین که انه ثابت هست، خورشید به دور زمین میگرده، خورشید به دور زمین میگرده. ما شخص را اگه فرض کنیم این کره باشه که کره زمین باشه، خورشید که به دور زمین میگرده، این به حسب نظر حسی در دو تا حرکت برای خورشید هست. یک حرکت، حرکت شبانه روزی هست. اگه ما فرض کنیم در این نقطه خاصی از اینجا باشیم که این مثلا قطب شمال بالا قطب شمال باشه، پایین قطب جنوب باشه، ما در این قسمت در نیم کره شمالی باشیم که فاصله مثلا به دقیقاً بخوایم حساب کنیم شهر قم، تهران، اینها فاصلهشون از خط استوا حدود بین 35 درجه بالای خط استوا هست. اگه اینجا باشیم، ما در این قسمت، ما که در این قسمت هستیم، خورشید به حسب نظر ما در هر شبانه روزی یک بار به دور زمین میگرده، یک بار به دور زمین میگرده، ولی در طول سال هم این گردشی که در امروز داره با گردشی که فردا داره، با گردشی که پس فردا داره فرق داره. یک گردش روزانه داره که اینجوری به دور زمین میگرده، ولی در این حال امروز که روز اول مثلا اول تیر باشه، اگه حساب کنیم اول تیر، خورشید در اون فاصله‌ای که از خط استوا داره حدود مثلا 23 درجه، از اون با فاصله 23 درجه از خط استوا به دور زمین میگرده. اون روز اول تیر این گونه هست، اول تیر که اول تابستان باشه، که اون خطی هم که رسم میشه میگن رسم سرطان میگن. بعد روز اول اینجوریه، روز بعدی دوم تیر همین گردش به دور زمین را دارد، ولی در یک نقطه پایین تر از اون خط دوم. روز بعدی باز پایین تر، همینجور پایین تر تا میرسد به اول پاییز، که اول پاییز، در اول پاییز این خورشید که حساب بکنیم در اینجا موازی خط استوا میگرده، این نقطه پایین تر. مجموع این حرکت خورشید که نقطه به نقطه پایین پایین میاد، این مجموع را که نگاه بکنیم خودش یک دایره ای را رسم میکند که به اون میگوید، به این دایره میگویند دایره منطقه البروج. ولی این دایره فاصلش از خط استوا، این بخوایم حساب بکنیم، خط استوا اگه این خط وسط باشد، اون دایره‌ای که خورشید سالانه در اون دایره حرکت میکنه به دور زمین، اون دایره با اوریب نسبت به این من خط استوا هست و فاصلهش در اون قسمت زیادش از بالا 23 درجه هست، در قسمت پایین هم 23 درجه. اون قسمت بالا در اول تابستان در فاصله 23 درجه بالای خط استوا داره حرکت میکنه، در زمستان که بخوایم حساب کنیم برای ما زمستان باشه، در اون فاصله 23 درجه پایین خط استوا که اول زمستان باشه. حالا که این وقتی اینطور شد، ولو در اینجا این خط استوا در حقیقت در روی خط استوا بخواهد خورشید حرکت بکنه، در این اون زمانی روی خط استوا حرکت میکنه، در دو زمان روی خط استوا حرکت میکنه، یکی اول بهار، یکی اول پاییز. اول بهار و اول پاییز. در اون زمانی که در روی خط استوا حرکت میکنه، در اون زمان همه نسبت به همه کسانی که در زمین در هر نقطه‌ای واقع هستند، شب و روزشون مساوی با هم دیگه میشن نسبت به اون قسمتی که هستن. البته اونایی که خورشید رو میبینن، شب و روزشون در اون قسمت مساوی هستن. حالا با توجه به این مطلب، این حرکت خورشید ولو در این دو روز هست که روی خط استوا در حقیقت خورشید حرکت میکنه، ولی همه کسانی که در زمین زندگی میکنن، حتی کسانی که بالاتر از این دایره منطقه البروج هستن، چون فاصله این دایره منطقه البروج با خط استوا 23 درجه است، مثلا شهر قم و تهران بین 35 و 34 است اونها، و یا خود مدینه مکرمه، مدینه منوره، فاصلهش مثلا 25 درجه، 2 درجه بالای اون خطه. اونایی که در خود این خط استوا، اونایی که در خود خط استوا زندگی میکنن یا بین خط استوا در خود خط استوا زندگی میکنن یا بین خط استوا و اون 23 درجه زندگی میکنن، برای اونها در بعضی از ایام سال وقت ظهر هیچ سایه‌ای وجود نداره، چون خورشید تماما بالای سر اینا است. رون حساب در مکه که 21 درجه فاصله دارد از خط استوا، مکه مکرمه، در نزدیک های اول تیر، چند روز مانده به اول تیر، خورشید موقع ظهر دقیقاً بالای سر افراد بالای کعبه حرکت میکنه. چون بالای کعبه حرکت میکنه، خود این هم یک معیار برای تشخیص قبله قرار داده شده که مثلا روز 25 خرداد یا هفته تیر، اونجا اگه کسی ساعت وقت ظهر به طرف خورشید نگاه بکنه، یه عمودی درست بکنه، همون سایه‌ای که اونجا درست میشه، همون سایه، همون خط قبله است. حالا علایار این مقصود اینه که اونایی که بالای این خط منطقه البروج هم هستن، اینها هم حتی اینها مثل مایی که در قم هستیم یا در دلال دیگر در مشهد مقدس که با فاصله 36 درجه از خط استواء مثلا هست، عرض جغرافی 36 درجه هست، اینها هم در طول سال که نگاه بکنیم در دو روز از سال شب و روز با همدیگه مساوی هستن. شب و روز که با همدیگه مساوی بودن، این نقطه نقطه‌ای که خورشید طلوع میکنه اون نقطه را در هر بلدی که حساب بکنیم، در هر بلد اون به اون نقطه میگوین مشرق اعتدالی اون مکان، مغرب اعتدالی هم اون نقطه‌ای که در اونجا غروب میکنه. حرف فاضله مرحوم فاضله مقدار اینه که هر شخصی در هر بلدی که زندگی می کند اونجا نقطه مشرق و مغرب اعتدال خودش را در نظر بگیره، که مشرق و مغرب اعتدال اینجوری تنظیم میشه که به لحاظ طول سال که حساب بکنیم، مثلا الان ما همین در همین مدرسه بخواهیم به طرف مشرق نگاه بکنیم، اون نقاطی که خورشید از اینا طلوع میکند اون نقاط مختلفه، خود اون نقاط یک خطی از مجموع این نقاط درست میشه، اون وسط اونها میشه خط مشرق و مغرب اعتدال، حالت منحنی هم که هست. این قسمت پایین این مشرق ها، اون آخرین مشرقش، این وقت اصطلاح زمستان، مشرق در زمستانه، اون قسمت بالای بالا مشرق در اول تابستانه، اون وسطش اون دوتا نقطه میشه مشرق و مغرب اعتدال. فاضله مقدار فرمودن که هر کسی که در هر نقطه‌ای که هست، مثل ما که در نقطه شمال هستیم، بالای خط استوا هستیم به طرف قطب شمال، ما نگاهمون به طرف کعبه میشه، به سمت کعبه که نگاه بکنیم اگر مثلا این نقطه‌ای که اینجا رسم شده کعبه باشه، این مشرق و مغرب اعتدال خودمون را در نظر می‌گیریم. این خط دائره‌ای که یک طرفش مشرق اعتداله، یک طرف دیگرش مغرب اعتداله، این دائره را در نظر می‌گیریم، این خط منحنی را در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم که این خط رفته از روی کعبه، منطبق بر کعبه شده. این خط منحنی که قوسی از این دائره هست را وقتی در نظر گرفتیم، از محل نماز خودمون یه خط عمودی به او رسم میکنیم. فاضله مقدار فرمود اون خطی که با خط مقابل حساب میشود خط مشرق و مغرب اعتدال هست و خطی دیگر باید بر اون خط عمود بشود. این ضابطه ایست که مرحوم فاضله مقدار برای تعیین جهت فرمودن. فرق ضابطه محقق ثانی در شرح الفیه با این ضابطه محقق ضابطه فاضله مقدار در همون نکته بود که گفته شده. آیا این را به عنوان یک جهت میشه ملتزم شد یا نمیشه ملتزم شد؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن این ضابطه‌ای که فاضله مقدار برای تعریف جهت، برای تعیین جهت قبله و جهت الاستقبال، ملاک در استقبال فرموده، این ضابطه قابل التزام نیست و اشکال به او وارده. سه تا اشکال مرحوم آقای حکیم به این ضابطه فرمودن. اشکال اول در این ضابطه اینه که فرمودن که اصلا بله، شما در توضیح خط مقابلی که خط از رسم شده از موقف مصلی باید به او عمود بشه، گفتید این خط مشرق و مغرب اعتدال، ولی به نحوی که یمر رو علا کعبه. اشکال اول اینه که خط مشرق و مغرب اعتدال که معنا نداره، محال هست که بر سطح کعبه، بله محال هست که بر سطح کعبه عبور بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مکه مکرمه به کعبه شریف مشرفه، کعبه مکرمه اینا بله فاصله دارد از خط استوا، منحرف از خط استوا هستند، به طرف شمال در قسمت نیمکره شمالی زمین واقع شده اند و از خط استوا فاصله دارند. فاصله مکه 21 درجه از خط استوا فاصله داره. با فرض اینکه مکه و کعبه در مکه از خط استوا فاصله دارد، چطور تصویر کردید که خط مشرق و مغرب اعتدال بر کعبه عبور بکنه؟ خط مشرق و مغرب اعتدال یعنی اون وقتی، اون خطی که رسم می شود از حرکت خورشید در روی خط استوا، یعنی اون زمانی که دور خط استوا می گرده. خط مشرق و مغرب اعتدالی اون خطی است که رسم می شود از حرکت خورشید در همون دور خط استوا. اون خط، اون دایره که اونجا رسم می شود 21 درجه تا خانه کعبه و تا مکه مکرمه فاصله داره، منحرف فاصله داره. با فرض اینکه فاصله داره، چطور شما فرض کردید که یمر رو علا سطح کعبه؟ این اصلا معنا نداره. یمتنه، وجه امتناعش اینه که اون خط مشرق و مغرب اعتدال حتما روی خط استوا هست، همون خط استوا هست که ازش تعبیر میکنن به معدل النهار، که در اون روز نهار و لیل مساوی هستن، اعتدال لیل و نهار پیدا میشه و این فاصله داره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن اگر ملاک این باشه که به طرف خط مشرق و مغرب و اعتدال قبل، اگر کسی به ایست عمودی این گونه بشود، این استقبال الی قبل صاد سر بکنه، لازمش اینه که همه کسانی که در نیم کره شمالی هستند، همه اونها به طرف همین مشرق و مغرب اعتدال به ایستن عمود بشود، برای همه اینها قبله همون باشد. و حال اینکه بلویدان این گونه نیست، چون اونایی که از جهت طول جغرافیایی با مکه فاصله دارن، از این طرف فاصله دارن، اینها اگه مثلا با فاصله 50 درجه فاصله داشته باشن از مکه مکرمه، اینها اگر بخواهد عمود بشود خط از اینها از دست شده از موقف اینها، منحرف از قبله هست به انحراف واضحی. چطور میشه گفت که این ملاک در جهت القبله باشد؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.